الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان محترم رادیو معارف. با بخش دیگه‌ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتون هستیم با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمدی. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی انشالله که حالشون خوب باشه و انشالله که این برنامه ها براشون مفید باشه.
بله، در برنامه گذشته شما اشاره‌ای داشتید به 300 آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین نازل شده و مقامات مستفاده از اون آیات و رفتید به سراغ احادیث مربوط به این مسئله و روایت قدیر، روایت ثقلین و حدیث منزلت رو بهش اشاره فرمودید. برای ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
بله، احادیث در رابطه با امامت و فضل و ترجیح اهل بیت بر دیگران خیلی زیاد در منابع شیعه و سنی نقل شده که اگر بخواد همه بیان بشه شاید ساعت‌ها وقت بخواد. از جمله احادیثی که هم اسمت اهل بیت رو ثابت میکنه هم باز شیعه و سنی نقل کردن، حدیث سفینه نوح هست که پیامبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من مثل سفینه نوحه که هر کس همراه سفینه نوح شد نجات پیدا میکنه و هر کس که از سفینه تخلف کرد غرق میشه. هر کس با اهل بیت باشه نجات پیدا میکنه و هر کس از اهل بیت جدا بشه حتما غرق میشه و نابود میشه. که این که پیامبر فرمود مطلقاً کسی که با اهل بیت من باشد اهل نجاته، میرسونه که اهل بیت هرگز گمراه نشدند و گمراه نمیکنند، یعنی معصومند. اگر این حدیث جمع بشه با اون احادیثی که باز فریقه نقل کردن که پیامبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، چنانکه امت حضرت موسی به 71 فرقه تقسیم شدن، امت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن و فرقه ناجیه یکی از این 71 و 2 و 3 فرقه هست، باز اونجا هم همین کلمه نجا به کار رفته. اینجا میفرماید که من رکبه ها نجا، اونجا میفرماید که یکی از فرقه ها اهل نجاتن. از اون از جمع این دو دسته روایت به دست میاد که اون فرقه ناجیه همون فرقه هستن که با سفینه اهل بیت باشن، همراه اهل بیت باشن. در این زمین هم باز روایات خیلی فراوان هست. باز روایت دیگری که هست در ذیل برخی از آیات از جمله آیه کریمه الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، آیه 7 سوره مبارکه بینه، که روایت فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که پیغمبر فرمود که امیرالمومنین خیر البریه هست و شیعیانش خیر البریه هستند. این حدیث از طریق شیعه و سنی همه نقل شده، از جمله در طرق ما داریم که از جابر بن جوفی از امام محمد باقر عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی، فی قول الله تعالی الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح آوردن اینها بهترین مخلوقات خدا هستند. قال هم شیعتنا اهل البیت، امام باقر فرمود که مراد از این خیر البریه شیعیان ما اهل بیتن. در اون روایات که اهل سنت تو منابعشون فراوان نقل کردن که وقتی این آیه نازل شد امیرالمومنین وارد در پیغمبر شد، پیغمبر اشاره کرد به اصحاب که اطرافش بودن، فرمود هازا خیر البریه، این علی بن ابی طالب خیر البریه هست، و بعد هم فرمود او و شیعیانش خیر البریه هست. از این روایات هم باز از این دست روایات که در ذیل آیات مصداق رو امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام معرفی کرده خیلی فراوانه که نقلش به طول میکشه. در مجموع اگر دوستان خواستن این روایتی که راجع به امامت و فضایل ائمه علیهم السلام هست مطالبه کنن، میتونن به کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ خرعاملی که همون صاحب وسائل شیعه، کتابی تحت عنوان اثبات الهدا تدوین کرده، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، کتاب بسیار ارزنده است که دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. همطور کتاب از کنم که بصائر و درجات مرحوم ابن صفار فروخ قمی و محاسن مرحوم برقی و کتاب‌های دیگه که در این رابطه تدوین شده، چنانکه کافی هم در کتاب الحجش روایات فراوانی رو نقل کرده که دوستان میتونن به اونجاها هم مراجعه بکنن که شاید ما در مباحث آینده برخی از روایات کافی رو انشالله در فضائل و صفات ائمه علیهم السلام برای دوستان نقل کردیم. این بحث رو فعلا همینجا خاتمش میدیم و خلاصه عرایض ما در طول این یکی دو جلسه این شد که در اثبات ضرورت امام هم دلایل عقلی و هم دلایل نقلی فراوانی میشه ارائه کرد که ما از جمله برهان حکمت رو اقامه کردیم که خداوند انسانها رو برای نیل به کمال نهایی آفریده و بدون وجود امام این غرض تحقق پیدا نمی کند، پس باید امام وجود داشته باشه تا نقض غرض نشه، که پرهیز از نقض غرض در مورد حکیم ضروریه. برهان دومی که مطرح کردیم برهان لطف بود که خلاصش این بود که امامت لطفه و خداوند هر لطفی رو درباره بندگانش اعمال میکنه و از هیچ لطفی دریغ نمیکنه، پس از باب لطف خداوند حتما برای امت، برای مردم امام نصب خواهد فرمود. آیات و روایات فراوانی در این زمینه وجود داشت، از جمله آیاتی که ما مطرح کردیم که بر امامت و خصوصیات امام دلالت داشت آیه امامت بود، آیه 124 سوره مالکه بقره، آیه اولی الامر بود 58 59 نساء، آیه ولایت بود 55 مائده، آیه تبلیغ بود 67 مائده، آیه اکمال دین بود 3 مائده، آیه تطهیر بود 33 سوره مبارکه احزاب که البته آیه تطهیر رو هم قبلا توضیح دادیم، آیه صادقین بود، آیه 119 سوره مبارکه توبه. اینا برخی از آیاتی بود که در رابطه با امامت مطرح شد. امامت از نظر قرآن مکمل دین و متمم دینه. از اکثر آیاتی که در مورد امامت و ولایت بحث می‌کرد می‌شد عصمت امام رو و عصمت اولی الامر رو استنباط کرد و از جمله روایاتی که بر امامت و ولایت ائمه علیهم السلام، ائمه 12 گانه علیهم السلام به ویژه امیرالمومنین دلالت داشت، حدیث قدیر بود، حدیث ثقلین بود، حدیث جابر بود که در ذیل آیه اولی الامر از این حدیث بحث کردیم، حدیث سفینه نوح بود که الان اشاره کردم، حدیث منزلت بود که قبلا اشاره کردم، حدیث مودت بود که بهش نپرداختیم و خلاصه حدیث مودت اینه که در ذیل آیه لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اونجا پیامبر میفرماید که اهل بیت من رو دوست داشته باشید، که البته این حدیث مودت به شکل‌های مختلف و فراوان نقل شده. انشاءالله در برنامه آینده ما بحثی در زمینه موقعیت امام در اجتماع بشری خواهیم داشت و این بحث ضرورت رو دیگه تمومش کردیم.
بله، با تشکر از توضیحاتتون، اگه آماده باشید میریم و سوالات شنوندگان رو میشنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من سوال اعتقادی داشتم از آقای محمدی. با تشکر از برنامه‌تون که خیلی برنامه خوب و مفیدی هستش، از آقای محمدی می‌خواستم سوال بکنم، ببینم در مورد سند زیارت عاشورا یه مقدار بیشتر توضیح بدن برای ما. و بعد سوالی که برای خود من مطرح بود این بودش که وقتی میگن جبرئیل زیارت عاشورا رو برای پیامبر آورد، این لعن‌هایی که اون زمان، یعنی قبل از اینکه واقعه عاشورا صورت بگیره، این لعنا به چه شکلیه و واقعا چه جوری بوده که این لعنا بوده؟ بعد تو زیارت علقمه وقتی که ما این همه لعن میکنیم بر افرادی که مثلا بدخواه ما باشن و براشون اینطور چیزا رو میخوایم، این با ایمان ما مثلا به چه شکلی جمع‌بندی میشه؟ خواستم این اگر میشه برای ما بیشتر توضیح بدن.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی. این سوال 3 بخش داشت، اگه موافق باشید اول بریم سراغ بخش اول، سند زیارت عاشورا.
بله. قبل از اینکه من راجع به این خود سند رو نقل بکنم برای دوستان، دو سه نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. نکته اول راجع به متن زیارت عاشورا، محتوای زیارت عاشوراست. عرض بکنم خدمت دوستان که محتوای زیارت عاشورا هیچ نکته‌ای که کاملا منطبق بر قرآن و روایاتی که شیعه و سنی قبول دارن که از پیغمبر صادر شده، کوچکترین منافاتی نمیتونه کسی پیدا بکنه. اینو بنده عرض میکنم، شنوندگان ما بسیارشون افراد فرهیخته و اهل تحقیق و اهل پژوهشن. تمام زیارت عاشورا رو بگردند، هیچ نکته‌ای پیدا نمیکنن که با متن قرآن، با نص قرآن و روایات مقتوع الصدور پیامبر که شیعه و سنی قبول دارن منافات داشته باشه. اون کسانی که در قرآن مورد لعن خدا واقع شدن، مورد لعن فرشته ها و مؤمنین واقع شدن، همونها در این زیارت مورد لعن واقع شدن. یعنی اگه لعنی هست، همون است که در قرآن اومده، همون است که در روایات مسلم و صدور پیامبر اومده.
بله.
این نکته اول. پس متن زیارت عاشورا هیچ نکته‌ای که قابل تأمل باشه، قابل این باشه که حالا اینو میشه قبول کرد، میشه قبول نشه، نکرد، به لحاظ محتوا نداریم. تمام محتوا هیچ تردیدی درش نیست. نکته دوم این که اگر گاهی بعضی ها تردیدهایی کردن، نسبت به کل زیارت عاشورا نیست، بلکه اون نسبت به اون فراز آخرش اللهم خص انت اول الظالمین، و یعنی بقیه رو دیگه کسی تردید نکرده، اقلا شیعیان چنین تردید در موردشون بنده ندیدم که بخوان. اون بخش کوتاه آخر رو گفتن که مثلا در فلان نقل این متن نبوده، در فلان متن هست.
درست.
این نبودنش میتونه از به لحاظ مثلا سخت باشه، یعنی ممکنه که اون ناسخ، اون کسی که مینوشته، نویسنده فراموش کرده بنویسه. به هر حال اینجوری نیست که کل زیارت عاشورا که اون اصل محتوا باشه، یا اون صد لعن باشه، صد سلام باشه، سجده باشه، در این بخشا بنده ندیدم که بخواد کسی حرفی زده باشه. نکته سوم که عرض می‌کنم اینه که این بحث یه بحث فنی نیست، یه بحث کاملا عرض کنم که مطابق با علم درایه و علم رجال هست. بحث‌های فنی رو درش اصطلاحات فنی به کار میره. که میگیم سند دارد یا سند ندارد، منظورمون اون سند داردی که در جامعه مردم عوام با هم صحبت میکنن نیست. میگن شما بی سند حرف میزنید، این حرفتون بی اساس، دروغه. اما روایات اینجوری نیست که اگر سند نداشت، یا اگر سندش ضعیف بود، یا اگر مرسل بود، یا اگر مثلا مرفوع بود، بگیم که بنداز دور. نه، اینجوری نیست. بسیاری از معتبرترین کتاب‌های ما مرسلند. بسیاری از متین‌ترین و مورد اتفاق همه علما از متون و منابع ما اینها سند ندارن، ولی هیچ کس در صدورش تردید نداره. مثلا کتاب تحف العقول که از علمای قرن چهارم مرحوم ابن شعبه حرانی اینو تدوین کرده، همه قبولش دارن، در حالی که سند نداره. مرحوم سید رضی اسناد نهج البلاغه رو حذف کرده، گرچه مصادر نهج البلاغه در جاهای دیگه موجود هست، اما تو خود نهج البلاغه هیچ سندی وجود نداره. اما هیچ کس در اتقان و استحکام نهج البلاغه، نه تنها شیعیان تردید ندارن که اهل سنت هم تردید ندارن، ولذا تعداد شعرهایی که اهل سنت بر نهج البلاغه نوشتن کمتر از شعرهای شیعه نیست. بنابراین اگر کسی گفت مثلا فلان روایت سند نداره، فلان کتاب سند نداره، این غیر از اون سند نداره که مردم میگن، این اصطلاح فن نیست. یعنی مثلا مرسله، یعنی مسند نیست، مثلا مقتوع هست یا مرفوع هست، یا اصطلاحاتی از این قبیل که تو علم خودش بحث شده که منظور چیه. اینجوری نیست که هر مرسلی از هر مسندی ضعیف‌تر باشه. ما نسبت بعضی از علمای خودمون داریم که میگن که مراسیلش مثل مسانی دیگران هست. مثلا مرحوم شیخ صدوق رو ما قول علما رو داریم که میگن که مراسیله کم اسانیده، مراسیلش یعنی اون روایات بی سند شیخ صدوق مثل روایات سنددارشه. یعنی شیخ صدوق انقدر معتبر از نظر علمای ما که اگر بی سندم حدیث نقل کنه همه قبولش میکنن. اینم نکته سوم که
اجازه اگر... میبینید درباره تفاوت بین مرسل و مسند توضیح بدید.
مرسل یعنی اون که سلسله رواتش هست، از خود راوی که تو کتاب مثلا از شیخ کلینی که تو کافی نقل کرده سلسله روات هست تا امام صادق.
بله.
اینو بهش میگن مسند. اما اگه نباشه، سند نداشته باشه، حالا باز خود اون سند نداشتن چند نوع هست، مرفوع هست، مقطوع هست، مرسل هست، اگر سند کامل نباشه بهش میگن غیر مسند.
درسته.
بله. پس خلاصه این نکته سوم این شد که اگر گفته شد مثلا فلان حدیث سند نداره، فلان کتاب سند نداره، منظور اینه که یه اصطلاح فنیه که خود اهل فن میفهمن که سند نداره نه تو سلسله رواتش یک راوی افتاده یا یکی از روات مورد توثیق واقع نشدن، اما معناش این نیست که اون حدیث ارزش نداره.
درسته.
با این حساب حالا من عرض میکنم که زیارت عاشورا سند دارن، سندش هم به نظر ما بسیار خوب هست، از دو طریق نقل شده. البته مرحوم شیخ طوسی این زیارت رو با سه تا سند نقل کرده. یک سندش اینه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی از صالح ابن عقبه از پدرش عقبت ابن خالد از امام محمد باقر علیه السلام. این یک سند از اسناد زیارت عاشورا. سند دوم محمد ابن خالد طیالسی هست از سیف ابن امیره از صفان ابن مهران از امام صادق علیه السلام، از پدرانش، از پیامبر، از جبرئیل، از خداوند متعال، که اینکه میدن حدیث قدسیه به همین اعتباره که تا خداوند متعال بالا میره. سند سوم یعنی طریق سوم صالح ابن عقبه و سیف ابن امیره از علقمه ابن محمد حزرمی از امام محمد باقر. این سه تا سند اگر دوستان خواستن مصباح المتحجد، مصباح المتحجد و سلاح المتعبد مال مرحوم شیخ طوسی است، از کتاب‌های معتبر ماست که بخش‌های قابل توجهی از ادعیه معتبر ما که در مفاتیح و کتاب‌های دیگه نقل شده از همین مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی نقل شده و شیخ طوسی هم شیخ الطائفه از بزرگان و از استوانه‌های علمای شیعه محسوب میشه. این سه تا طریق که برای زیارت همه راویانی که اینجا نقل شد از مشاهیر روات هستن و از موثقات هستن، مگر عقبت ابن خالد و علقمه ابن محمد که این دوتا توثیق خاص ندارن ولی همین هم توثیق عام دارن. این دو مورد که عرض کردم به شکل خاص مورد توثیق واقع نشدن، اما اون توثیقات عام شامل حال اینها هم میشه. بنابراین به نظر ما سند زیارت عاشورا اشکالی درش نیست و همه رواتش موثقن و هیچ اشکالی در سند مشاهده نمیشه. باز تاکید میکنم که اگه کسانی هم حرفی داشتن در این طریق نبوده، اونچه که بوده در این که آیا این بخش آخر بوده یا نبوده تو اون بخش، وگرنه تو بخش دیگه کسی بحثی نشد.
بله. قسمت دوم سوالشون ظاهراً به این دلیل بود که ایشون فرمودن اگه این زیارت از جبرئیل نقل شده و از زبان جبرئیله، با توجه به تأخر زمانی موضوع اون لعنایی که آخرش اومده چطور میتونه اینو از زبان جبرئیل صادر شده باشه؟
بله، عرض کنم که خب خداش میدونست این اتفاق میخواد بیفته و خدا به جبرئیل گفته بود، جبرئیل هم به پیغمبر گفته بود، خود پیغمبر هم خبر داده بود. تو طریق اهل سنت هم فراوان داریم که پیغمبر خبر از شهادت امام حسین، از قاتلان امام حسین خبر از شهادتشون داد و خود پیغمبر لعنت کرد، خود خدا لعنت کرده. حتی در روایتی که در اون مناجات حضرت موسی داریم که حضرت موسی از خداوند سوال کرد که به چه سبب امت پیامبر آخرالزمان رو بر سایر امت‌ها، بر امت بنی اسرائیل و دیگران برتری بخشیدی؟ خداوند فرمود به خاطر 10 ویژگی که در اینها هست، علم و عرض کنم که نماز و روزه و جمعه و جماعت و چیزه. آخرش فرمود عاشورا. حضرت موسی همه اون نقطا رو متوجه شد، عاشورا متوجه نشد. وقت خداوند بهش فرمود که پسر پیامبر آخرالزمان به شهادت میرسه و چنین چنین خواهد شد و هر کس بخواد مثلا عزاداری بکنه یا گریه بکنه چه ثواب داره الاخ. منظورم اینه که حتی به حضرت موسی هم این حرفا گفته شد و وقتی حضرت موسی به حضرت خضر با هم ملاقات کردن که هم مأموریتی که خداوند به حضرت موسی داده بود، در اولین ملاقات اول حضرت خضر روضه کربلا رو خوند، ماجرای کربلا رو نقل کرد و این دو تا پیغمبر به شدت گریه کردن، بعد اون مأموریتشون انجام دادن. اینجوری نبود که خبر نداشته باشن، امیرالمومنین خبر داشت، قبل از تولد امام حسین خبر داشتن، حضرت زهرا خبر داشت، پیامبر خبر داشت، این خبرها رو گفته بودن. حتی پیامبر خاک تربت سید الشهدا رو به ام سلمه داده بود، ام سلمه توی شیشه نگه می‌داشت، فرمود هر موقع که این خاک تبدیل به عرض کنم که خون شد، بدون که امام حسین به شهادت رسیده. پس اینا خبر داشتن. این یه نکته. اگر مرادش اینه که خدا از کجا میدونست؟ خدا میدونست. جبرئیل از کجا میدونست؟ جبرئیل میدونست. نه تنها خدا و جبرئیل، چه پیغمبرم میدونست، امیرالمومنین هم میدونست، خود امام حسین هم میدونست. خود امام حسین هم میدونست. اما اگه مرادش اینه که خب چرا این حرفا از امام باقر به بعد، زیارت عاشورا این سندی که من خوندم از امام باقر بود و امام صادق علیهم السلام، اگه سوالش اینه که چرا از این دو امام به بعد این زیارت در بین مردم منتشر شد، با اینکه حدیث حدیث قدسی است و باید خود پیامبر این حدیث رو فرموده باشه و باید از زمان پیغمبر این حدیث و این زیارت عاشورا در بین مردم منتشر میشد؟ پاسخش اینه که با توجه به اون حکومت بنی امیه و با اون وضعی که بعد از شهادت امیرالمومنین و حتی بعد از رحلت پیغمبر بر جامعه اسلامی حاکم شد، طبعا این حرفا نمیتونست تا قبل از زوال بنی امیه مطرح بشه. اگه مطرح میشد که خب دیگه خونریزی ها بیشتر میشد و کی جرأت میکرد بخواد.
بنابراین اصل زیارت تا قبل از اون موجود بوده.
بله بله. منتها اولین کسی که گفته امام باقر علیه السلام، بعد امام صادق. اینم شاید جهتش این باشه، البته شاید جهتش این باشه که تو اون شرایط مثلا در زمان خود بنی امیه کی میتونسته بخواد این لعنه ها رو با این شکل و این زیارت رو با این شکل بخونه، و شاید جهاد دیگه باشه. به هر حال اگر مرادشون این هست، جهتش اینه. اما اگه مرادشون اون باشه که نه، برای خدا و جبرئیل و پیغمبر و اینها، که دیگه مسئله کاملا مثل روز روشن بودی، با علم لدنی با علم شهودی کاملا میدونستن که این اتفاقی خواهد افتاد.
بله. یه قسمت سوم هم داره سوال ایشون که ظاهرا محور قسمت اول و دوم هم بوده و اونم اینه که ایشون با اصل وجود لعن در این ادعیه و زیارات گویا مسئله دارن. درباره این یه توضیح بفرمایید.
نه، سوالشون اینه که چرا در دعای الغمه غیر از زیارت عاشوراست؟
بله، تو قسمت دوم به اونم اشاره کردن که گفتن علاوه بر زیارت عاشورا توی زیارت الغمه هم اومده، منتها تو قسمت سوم گفتن درباره اصل لعن، وجود لعن توی این زیارت توضیح بدید توی دعاها و زیارت.
بله، ایشون راجع به اصل لعن که مشکل ندارن، که اینو من تو همون نکته اول عرض کردم، گونچه که لعنی که در زیارت عاشورا اومده چیزی جز همون حرفای قرآن و روایت مسلم پیغمبر نیست. اما اشکالشون اینه که چرا ما در زیارت الغمه به دشمن خودمون اونگونه میتازیم که میخواییم که از هستی ساقط بشه، چنانچنان لعن نداره اونجا. تو دعای الغمه لعن نسبت به دشمن نداره، اما اون نفرین هایی که ایشون گفتن رو کاملا درسته که نفرین های خیلی شدیدی انجام میشه. اما ایشون گفتن که آیا اینگونه نفرین کردن آیا با ایمان جمع میشه؟ آیا با ایمان انسان جمع میشه که بخواد با دشمن خودش اینگونه برخورد بکنه؟ عرض میکنم که بله، چون فرض اینه که دشمن شما دیگه مؤمن نیست. اگر او هم مؤمن بود، شما هم مؤمن بودید، نه، ایمان اختزا میکنه که انسان اینگونه با مؤمن برخورد نکنه. اما فرض اینه که مخصوصا که اگر شأن نزول مراعات بشه، اون حاکم ستمگری که بوی از ایمان نبرده بود و فقط به خاطر مؤمن بودن افراد رو میکشت، فقط به خاطر شیعه بودنشون تحت تعقیب قرار میداد، اینها چون شیعه بودن مورد تهاجم و مورد عرض کنم که زحمت اونها واقع میشد. اینو اگر ملاحظه کنید خواهید دید که نه، بحث ایمان و ایمان نیست که بگیم اینها با هم جمع نمیشه که این بخواد مؤمن بر علیه مؤمن نفرین بکنه و اون حرفا رو بزنه. بحث ایمان است و مؤمن است و غیر مؤمن. یعنی شما که مؤمن هستید، دشمن غیر مؤمنتون رو که شما رو تحت تعقیب قرار داده و میخواد شما رو از هستی ساقط کنه، میگید خدایا اونو به خودش مشغولش کن، دردی بهش بده که هم اون درد او رو مشغول کنه که از من فراموش بکنه. مضمون دعا اینه، خدایا یک دردی، یک مشغولیتی بهش بده که از من فراموش بکنه. به نظر میاد که از اون حکام بی دین شیعیان رو فقط به خاطر ایمانشون، فقط به خاطر تشیعشون آنچنان تحت تعقیب قرار میدادن که حداقلش کشتن بوده. دعا میکنیم خدایا این شخص رو به خودش مشغولش کن که شرش از من دفع کنه و متوجه من نباشه، منو به خاطر ایمانم تحت تعقیب قرار نده. بنابراین هیچ اشکالی نداره که انسان در این دعا با این فرضی که من عرض کردم بخواد اون نفرین هایی که در دعا اومده رو نسبت به دشمنش داشته باشه. اما لعنی اونجا من ندیدم تو دعای القمه.
بله، ممنونم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
سلام علیکم. یک سوال اعتقادی داشتم در مورد سخنی از حضرت امیرالمومنین هست که در نهج البلاغه مطرح شده. بعد حضرت فرمودن که فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة. بعد فرمودن که تحدوكم تخفوا تلحقوا. میخواستم ببینم که ترجمهش اینه که پس بیگمان پایان کار در جلوی روی شما و روز جزا در پشت سرتان است. بعد میخواستم ببینم که منظور حضرت علی از این جمله چیه، پایان کار در جلو و روز جزا در پشت سر. این دو تا مفهوم میخواستم که توضیح بدم. خیلی ممنون میشم. خداحافظ شما.
موفق باشین. خدا نگهدار.
بفهم.
بله فرماشیشون خطبه 21 نهج البلاغه بود که فإن الغاية أمامكم وإن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم، که اون هدف نهایی و غایت کار، غایت حیات در مقابل شماست و آغاز ابدیت، اون ساعتی که شروع رفتن به اون عوالم دیگر هست، اون هم باز ورای شماست و شما رو داره به سمت اون ابدیت میراند. این تحلوکم یعنی اون آواز خدا رو میخونه که برای شطور میخونه که شطور تندتر بره.
بله.
یعنی مرگ شما رو به سمت اون غایت داره میراند. اینجا چند تا نکته هست. یکی غایته، که این غایت همون بهشت یا جهنمه، که اون هدف نهایی حیات و اون در واقع مقصد حیات هست. امام هم که مقابل به معنای پیش رو و جلو هست، که درستشون هم مطلب را همیشه که فرمودن. ورا یه معناش اینه که پشت سر، یه معناش هم همون معنای مقابل و آینده هست. مثلا در آیه سر سوره مارکه مؤمنون داریم که می‌فرماید که حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، پشت سر اینها برزخ، در حالی برزخ مقابلشونه. یعنی اینها آیندهشون برزخه، برزخی است که اینها رو متصل میکنه به روز قیامت. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. اینجا در واقع اون مرگ که حالا اینجا تحت عنوان اون ساعت شروع این حرکت ذکر شده، که اون با آواز خدایی که میخونه انسان رو به سمت ابدیت پیش میبره، اون مرگ رو ورا دونسته، چنان که در آیه قرآن برزخ رو ورا دونسته، در حالی که برزخ مقابل ماست، پشت سر ما، یعنی جلو ماست. اینجا هم به این معناست که اون ساعتی که در واقع پایان ساعتهای دنیای شماست، اون ساعتی که آغاز ابدیت هست، اون ساعت شما رو داره به پیش میراند. کنایه از این که مرگ داره ماها رو تعقیب میکنه و با اون آواز خداش، چون که در خود از همین نهج البلاغه داریم که حضرت فرمون نفسهای شما گامهای شماست به سمت مرگ، در واقع مرگ داره ما نزدیک میشه و پشت سر ماست. در این تعبیر میفرماید مرگ پشت سر شماست و شماها رو داره به سوی اون ابدیت پیش میبره. نه اینکه پشت سر یعنی بر میگردید بهش، بلکه پشت شماست، شما رو جلو میبره، میراند. مخصوصا از اون کلمه تهدوکم که در همین جمله اومده، از تهدوکم یعنی خدا میخواند برای شما، همون آوازی که برای شطور میخوندن که تندتر بره. مرگ داره با این خدا خوندن شما رو به سمت اون آغاز، اون ابدیتی که گفتیم، قایتی که در سبد کلام اومده، نزدیک میکنه. این کلام انقدر زیباست، انقدر بلنده، که مرحوم سید رضی وقتی که این مطلب رو نقل میکنه، خود سید رضی رحمت الله علیه بحثی داره، میفرماید که بعد از کلام خدا و بعد از کلام پیامبر هیچ کلامی به این کلام نمیرسد. بله سید رضی اینجوری میگه: اقول ان هذا الكلام لو وزن بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله به کل کلام لما لبهی راجحن و برز علیه سابقا. می فرماید که اگر این سخن با هر کلامی جز کلام خدا و کلام پیامبر مقایسه بشه بر همه اونها برتری داره، هم از نظر عظمت لفظ هم مفاد جمله از همه اونها سبقت خواهد گرفت. بعد توضیح میده که اینکه فرمود تخفف و تلحقو، فرمود تا حالا سخن به این کوتاهی و به این مختصری و به این پرمعنای زیبایی گفته نشده. منظور اینه که کلام بسیار زیبا و بسیار مختصر، طوری که مرحوم سید رضی میگه، جمله سید رضی رحمت الله علیه اینه که فاما قوله علیه السلام تخفف و تلحقو فما سمع کلام و کلامون اقل منه مسموعن والا اکثر منه محصولن، هیچ کلامی که اینقدر کم باشه و اینقدر حاصل داشته باشه، اینقدر معنا داشته باشه شنیده نشده و الی آخر. پس خلاصه پاسخ این شد که آیت که مقابل ماست، همون عرض کنم که هدف نهایی حیاته که بهشت یا جهنم باشه، و اون چی از پشت سر ما رو میراند به سمت اون غایت، مرگی است که با آواز خدای خودش، اون ساعت مرگی که ما رو با آواز خدای خودش داره به سمت اون ابدیت میراند.
بله متشکرم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
میخوام ببینم اگر کسی تو زندگی مثلا کسی میگن مثلا جادو میکنن میبندن مثلا کار کسی رو، زندگی کسی رو، آیا باید اون طرف دنبال این باشه که این مثلا بسته شده رو باز بکنه، یا اینکه چجوری باید این جادو رفع بشه؟ ممنون، خدا حافظ.
خب پاسخ به این سوال از زبان شما میشنویم، یکی از مسائل به شدت مبتلا به مردمه.
بله، چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بسیاری از این موارد که تصور میشه واقعیت خارجی نداره. حالا ما درصد نمیتونیم اعلام بکنیم، ولی بالای 99% اینا تصوراتی است که تو ذهن افراد هست که مثلا سحر شدن، جادو شدن، بسته شدن، نمیدونم چیز از این قبیل، در حالی که حقیقت خارجی ندارن. بررسی بکنن عوامل و علل مادی و غیر مادیش رو، خواهند دید که گیر کار کجاست. یه کارشناسی دقیق میخواد تا مشکلات رو تشخیص بدن، رفع کنن و زندگی درست بشه، موانع برطرف بشه و مشکل حل بشه. تأکید میکنم تا که مشکلی پیش میاد که خب خداوند ما عقل داده، علم داده، آگاهی داده، ابزار رو در اختیار ما قرار داده که باید از این ابزار استفاده بکنیم، مشکل رو حل بکنیم. احیانا میریم سراغ بعضی از افرادی که دکون باز کردن، کلاش هایی که اونها نه از کنم که تقوای لازم رو دارن نه علم لازم رو، به اونا مراجعه میکنه، اون هم میگه بله بسته شدید، سحر شدید، جادو شدید، در فلان جا فلان جا چیچنین کردن، برید فلان چاه رو بکنید، اونجا نمیدونم چیکار کردن، به این دلیل شما کارتون بسته شده. حالا چیکار کنیم که باز بشه؟ مثلا باید چنین دعا بشید، چنین چنان الی آخر. نه، درصد بالایی اینها واقعیت خارجی نداره. گیر کار جای دیگه است و خدا هم راهش رو برای ما مشخص کرده که از همون راه بریم و اون گیر رو برطرف کنیم. نکته دوم این که ما اصل سحر رو قبول داریم، تأثیر سحر رو، چون متن قرآن هست. در آیه 102 سوره مبارکه بقره بحث سحر مطرح شده و تبع ما تطلع شیاطین و علام ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینها از اون فرشتگان چیزهایی یاد میگرفتن که بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن، باعث میتونن که زن از شوهرش جدا بشه و شوهر از زنش جدا بشه. پس تأثیر داره سحر. سحرهایی رو یاد میگرفتن که نتیجه اون سحرها ایجاد تفرقه بین زن و شوهر و طلاق و جدایی بین زن و شوهر است. در ذیل میفهمد و ما هم به زاری نبهی من احدن الله بازن الله. همون خدایی که در هر سببی سببیت قرار داده و هر چیز خاصیت داده، به سحر همین خاصیت رو داده. به اراده خدا این کار انجام میشه، به اذن خدا این کار انجام میشه. به اذن خدا، نه اینکه خدا اجازه سحر رو داده باشه، نه، به این معنا که کسی خیال نکنه که حالا این بر اراده خدا غلبه میکنه، نه، این سببیست که خدا قرار داده، مثل چاقو، مثل شمشیر. بعد میفرماد و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اینا بجن که علم های رو یاد بگیرن که به دردشون میخوره سودمنده، میرن علم های یاد میگیرن که ضرر به اونها میزنه، مثل همین سحر الی آخر. در این آیه شرط کردم مثلا اونجایی که میفرماید که فیتعلمون منهما، از اون دو فرشته چیزهایی رو فرا میگیرن، ما آنچه که یفرقون بین بهی بین المرء و زوجه، که به وسیله اون چیز میتونن بین زن و شوهر جدایی ایجاد بکنن. پس سحر میتونه زن و شوهر از هم جدا بکنه. پس سحر خاصیت دارد، اثر خارجی دارد. البته نوعی از سحر هم تو قرآن داریم که اثر خارجی نداره. فرماید که و سحر و اعیان الناس، مردم اونجوری خیال میکردن، مردم خیال میکردن اتفاقی افتاده در حالی که اتفاقی نیفتاده بود. مردم مار اون تنابها رو مار میدیدن، خود صاحب میدونست که اون چی انداخته، تناب تکونم نمیخوره، ولی مردم که نگاه میکردن خیال میکردن که ماریست و حرکت میکنه. اون نوع سحر هم هست که اون هیچ حقیقت خارجی نداره. پس گرچه ما اصل سحر رو، یعنی اون چی که در قرآن اومده در روایات اومده، قبول داریم، اما نکته اول فراموش نشه که درصد بالایی از این موارد سحری در کار نیست، بستنی در کار نیست، جادویی در کار نیست، بلکه یک تصور هست. ما باید بریم سراغ اون علل و عوامل اصلیش. نکته سوم این که سحر و جادو و این کارها مطلقاً از نظر اسلام حرامه. داریم از ساحر و کل کافر، از حضرت علی علیه السلام نقل شده که ساحر مثل کافر میمونه، و عرض کنم که از گناهان کبیره حد سحر قتل، از اون گناهان است که حد داره و حدش هم اعدام هست. و هم کسی که سحر میکنه، هم کسی که راضی میشه که سحر بکنن، یعنی مراجعه میکنه به ساحر، همه اینها مرتکب به گناه کبیره شدند و همه باید برگردن و توبه بکنن. اما اینکه حالا اگر واقعا انسان یقین کرد که مورد سحر واقع شده، اولا آموختن راه بطلان سحر، اگر حتی مستلزم باشه که انسان اول علم سحر رو یاد بگیره که بعد از اینکه علم رو یاد گرفت بتونه سحر رو باطل بکنه، فرا گرفتنش اشکال نداره، عمل کردنش اشکال نداره، در مقام بطلان سحر این حرمتی گفتن برداشته میشه، انسان میتونه سحر رو فرا بگیره تا بتونه باطل بکنه. و نکته بعد این که راه‌هایی در منابع اسلامی وارد شده برای بطلان سحر، که مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان دستورالعمل‌های رو اونجا آوردن بر حسب روایات، که میتونن با مراجعه به اون دستورالعمل‌ها خودشون انجام بدن، و اگر خدای نکرده این اتفاق افتاده باشه و با ایمان و خلوص سراغ اون دعاها و اون دستورالعمل‌ها برن، انشاءالله مشکل شده.
بله، سپاسگزارم و تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. عزیزان شنونده با ما در ارتباط باشید، 2910551 2910552 راه ارتباطی شما با این برنامه است. تشکر میکنم از اینکه به برنامه ما توجه کردید. تا برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری بشور و بی پروا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.